گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
درگیری در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار، شماری از خانواده ها بیجا شدند و ضبط میزایل ها سوی ایالات متحده. نیروهای ایران این میزایل ها را به یمن انتقال می دادند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز جمعه تان تا حالا خوش گذشته باشد. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا جاوید نعیمی خبرهای مهم را دارد.
سرخط ها دفتر ولی اروزگان از کشته شدن 37 تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی دهراود خبر میدهد. تدابیر شدید امنیتی در فرانسه به دنبال کشته شدن 3 تن در کلیسا در سرتاسر آن کشور به بلندترین سطح رسیده و امریکا میگوید 2 کشتی ایرانی را که چندین نوع راکت را از جانب نیروی قدس به یمن انتقال میدادند گرفته است. مشروع خبرها. دفتر ولی اروزگان از کشته شدن 37 تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی دهراود خبر میدهد. احمد شاه ساحل سخنگوی ولی امروز بر رادیو آزادی گفت این تلفات در جریان 2 حمله هوایی نیروهای افغان شام دیروز به طالبان وارد شد.
در این جنگ و نیروهای مشترک افغان تلفات زیادی وارد نشد. صرف در حمله دیروز یک سرباز کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشت و غیر نظامیان هم تلفات وارد نشد.
ساحل افزود که نیروهای اضافی هم به ولسوالی دهراود رسیدند. در این میان یک منبع اداره محلی که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان قماندانی امنی ولسوالی دهراود را دوباره از نزد طالبان گرفتند. اما به گفته او جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در بخش‌های بازار ولسوالی دهراود ادامه دارد. طالبان تا اکنون در مورد این درگیری چیزی نگفتند. پلیس ولایت پروان میگوید 5 تن در پیوند به قتل یک پسر 28 ساله در این ولایت بازداشت شدند. سلیم نوری مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت که پلیس مظنونان را از ناحیه 11 شهر چاریکار روز پنجشنبه بازداشت کرد. بر اساس گزارش یک پسر جوان سه‌شنبه شب با ضرب گلوله در دکان بازار چاریکار کشته شد. انگیزه رویداد تا هنوز روشن نشده است. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. تدابیر شدید امنیتی در فرانسه به دنبال کشته شدن 3 تن در کلیسا در سرتاسر آن کشور به بلندترین سطح رسیده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این رویداد را یک حمله تروریستی اسلامگرایان خوانده. ژان کاستکس صدر اعظم فرانسه سطح هشدار در کشورش را بلند برده و پلیس یک کمربند امنیتی را در اطراف کلیسای نیز محل حمله دیروز ایجاد کرده است. رسانه‌های فرانسوی به نقل از پلیس گزارش دادند که مرد مهاجم 2 زن به شمول یک شهروند برزیلی را با یک کارمند کلیسا کشته است. سپس او در تیراندازی پلیس زخمی شده. تحولات در فرانسه پس از آن صورت می‌گیرد که در جریان این ماه معلم یک مکتب به خاطر نشان دادن کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام کشته شد. سپس رئیس جمهور فرانسه گفت که رسانه‌ها می‌توانند چنین کاریکاتورها را نشر کنند. این اعلام باعث برپایی اعتراض‌ها در داخل و بیرون فرانسه شد. ایالات متحده آمریکا میگوید 2 کشتی ایرانی را که چندین نوع راکت از جانب نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن کشور را به یمن انتقال میدادند گرفته است. ایالات متحده همچنان اعلام کرده که تیل به دست آمده از یک کشتی ایرانی را که هنگام انتقال به وینزویلا در ماه اگست به دست آمده بود به فروش رسانده است. وزارت عدلیه آمریکا روز پنجشنبه گفت 2 کشتی جنگی آمریکا کشتی‌های بی بیرق را در ماه‌های نوامبر 2019 و فوریه 2020 در بحیره عرب متوقف ساختند و از هر 2 کشتی راکت‌های مختلف را به دست آوردند. با ادعای آمریکا نیروی قدس می‌خواست این سلاح‌ها را در اختیار شورشیان حوثی به خاطر جنگ علیه نیروهای حکومت آن کشور قرار دهد. وزارت عدلیه ایالات متحده در خبرنامه‌اش گفته که 1,100,000 بیرل نفت ایران را که قرار بود به ونزوئلا انتقال دهد فروخته و پول آن را به قربانیان رویدادهای تروریستی پرداخته است. ایران تا اکنون در مورد این ادعا چیز نگفته. و ناسا اداره تحقیق فضایی امریکا میگوید یک سفینه‌اش به صورت موفقانه توانسته از یک شابسنگ نمونه گیری کند. ناسا در خبرنامه‌اش که روز پنجشنبه نشر شد برای نخستین بار تایید کرد که سنگ‌ها و نمونه‌ها از شابسنگ بینو در 330 میلیون کیلومتری زمین برداشته شده است. در ادامه آمده که لحظات دشوار در جریان این ماموریت سپری شد، زیرا یکی از سنگ‌ها در میان صندوق انتقال دهنده گیر مانده بود. شابسنگ بینو خیلی غنی از کربن دانسته می شود و اکنون تا 2 کیلوگرم از نمونه های سنگ و خاک آن به زمین منتقل می شود تا بر اساس آن مطالعه روی تشکیل نظام شمس و کره زمین صورت گیرد. پایان خبرها.
تشکر از جاوید نعیمی. 1:06 به وقت افغانستان شد. درگیری در ارغنداب شماری از خانواده ها را بی جا ساخته. ضبط میزایل ها از سوی ایالات متحده نیروهای ایران این میزایل ها را به یمن انتقال می دادند. بی برقی مشکل محصلان غوری.
در اتاق ما برق نداریم و سردی هوا هم زیاده، تعدادی هم اتاقی ما هم زیاده.
و برنامه عدالت و مبارزه علیه فساد. من جعفر احمدی و شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو شما را به این برنامه خوش آمدید میگوییم. شماری از باشنده های ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار در نتیجه درگیری اخیر در این ولسوالی بیجا شدند. آنها میگویند به کمک های فوری نیاز دارند. طالبان 3 شنبه بر ولسوالی ارغنداب هجوم بردند. در حالی از درگیری خبر می رسد که در قندهار فصل جمع‌آوری حاصلات انار است. همین حالا صادق رشتن خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار روی خط مستقیم تلفن با ماست. رشتن صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چه تعداد نفر از ولسوالی ارغنداب بیجا شدن و دقیقا به کجا رفتن؟
احمدی صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي تر اوسه د سلو په شاوخوا کې له ارغنداب ولسوالۍ څخه یو شمېر کورنۍ بې ځایه سوي دي او دوی د کندهار ښار ته پناه راوړې ده. دغه کورنۍ چې د سرپنا په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري اوس یې په کندهار ښار کې د خپلو خپلوانو په کورونو کې ځای پر ځای سوي دي او ځینې نورې بیا د کرایې په کورونو کې اوسېږي.
بله، بیجا شده ها گفتین در خانه های کرایی زندگی میکنن و مقام های محلی گفتن که بر رسیدگی به وضعیت بیجا شده ها چی برنامه دارن، چی کردن؟ میدانین که زمستان هم نزدیک است.
د کډوالو چارو ریاست وایي نه یوازې د ارغنداب ولسوالۍ د دغه راغلو کورنیو په برخه کې، بلکې د کندهار د نورو ولسوالیو څخه هم یو شمېر کورنۍ بې ځایه سوي دي. دوی وایي چې د دغه کورنیو سروې روانه ده. تر اوسه په مجموع کې 6,250 کورنۍ سره مرسته سوې ده چې په دې کې د ارغنداب کورنۍ لا نه دي شاملې، ځکه چې تر اوسه لا دوی وایي چې د دغه کورنیو د سروې چارې نه دي بشپړې سوي. د کډوالو چارو ریاست وایي چې د 1500 په شاوخوا کې ممکن ټولې کورنۍ په وروستیو څو هفتو کې او وروستیو څو میاشتو کې بې ځایه سوي او د هغو لپاره به دوی مرسته چمتو کړي.
تشکر از شما صادق رشتن، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار بود. همین حالا خالد پشتون نماینده پیشین مردم قندهار در ولسی جرگه افغانستان روی خط مستقیم تلفن با ماست. پشتون صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. بیاین ابتدا بپردازیم به مسائل امنیتی مربوط به قندهار. پس از هلمند شاهد ناامنی های تازه در قندهار هستیم، از جمله در ولسوالی ارغنداب ای ولایت جنگجویان طالبان بر تازگی بر چند پسته نیروهای امنیتی افغانستان هجوم بردن. تحلیل شما از وضعیت فعلی در قندهار چیست؟
اول احترام و سلام به شما و شنونده های محترم شما. دومی مسئله بعد از هلمند که طالب ها در هلمند عملا تقریبا شکست خوردن، به امو مرام خود نرسیدن و متعاقبا حرکات خود در طرف قندهار شروع کردن. اول از ولسوالی ژرای شروع کردن که فعلا هم در ژرای عملیات ادامه دارن که هم جوار ولسوالی میوند هستن، و ثانیا اونا به ولسوالی ارغنداب از 3 روز به این طرف تهاجم آوردن و در 3 قریه بزرگ ارغنداب که تابین است و چارغولبه است و جویلاهور است، در این مناطق 3 پسته کلان تصرف کردن و دیگه پسته ها عقب نشینی تاکتیکی کردن. به این سا به نظر ما طالبان گم هستن به این خاطر که در هلمند نتانستن که کار بکنن. یک ولسوالی آرام که از چند سال، از 10 سال به این طرف مطلق آرام بودن، مردم قندهار اونجا میله ها میکدن و یک ولسوالی واقعا سرسبز و ولسوالی انار هستن و اونار مردم تو وقت حاصلات شان هستن، اونار محروم از حاصلات خود میکنن و شما شنیدین در خبرها که بیش از 100 فامیل تا هنوز در 3 روز مهاجرت کرده، بیجا شده، به شهر قندهار آمدن. به این حساب ما فکر میکنیم که فعلا هم عملیات خیلی جدی روبرا هستن. دیشب اینا از قریه تابین طالبا را عقب زدن و حالی در 2 ولسوالی متبقی اونا هستن که عملیات به شدت ادامه دارن.
آقای پشتون، شما میفهمین که هیئت‌های گفتگو کننده صلح دولت افغانستان و طالبان به گونه وقفه‌ای گفتگوهای صلح را در قطر انجام میتن، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارن. آن سو طالبان میپردازن به حملات تهاجمیشان. به نظر شما طالبان میخواین چی را به دست بیارن در چنین یک وضعیت؟
ما تعجب میکنیم که طالبان مسلسل یک ادعا میکنن که حکومت سر ما حمله میکنن، و ما یک سوال همیشه میکنیم با خود که در ولسوالی ارغنداب یا در ولایت هلمند که در شهر لشکرگاه از چند ماه به این طرف آرام بودن، خصوصا بعد از تفاهم امریکا به طالبان، دفعتا اینا رفتن به صدها نفر طالبان رفتن سر لشکرگاه و ولسوالی هم جوارشان حمله ور شدن، و همچنان ولسوالی ارغنداب و ژرای که از چند وقت به این طرف، از چند سال به این طرف تقریبا آرام بودن، خصوصا به ارغنداب، و اینا آمدن حمله کردن. علی هر کسی رو میفهمه، خصوصا مردم قندهار، که طالب ها اونجا زیر حملات حکومت آمدن یا حکومت زیر حملات طالب آمدن، این یک چیز، یک واقعیت عینی است. پس در این حساب ما به یک عقیده هستم که طالب ها اراده صلح ندارن. اگه اینا اراده صلح می داشتن تمام اجزای توافقات که در فوریه 29 با امریکا امضا شده بودن اونا را نقض کردن. ببینین تهاجم و شدت به چند برابر رساندن، سرشارهای بزرگ حمله کردن، القاعده از خود دور نکردن و هنوز هم اینا ادامه میتن. یگانه چیز که اینا عملی کردن سری امریکایی ها حمله نمی کنن، حالا که صدقی جهاد و شعار جهاد به خاطر امریکا بود نه به خاطر افغانا.
اما آقای پشتون، سخنگویای طالبان همواره تاکید میکنن که با القاعده رابطه ندارن و در حالت کنونی در وضعیت دفاعی قرار دارن. اگر برگردیم به قندهار، یک مقام اداره مهاجرین قندهار اشاره داده که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا بکنه شمار زیادی از خانواده ها از خانه هایشان بجا خواهند شد. شما وضعیت را چگونه پیش بینی میکنین و اداره های مسئول چقدر توانایی رسیدگی به موقع به نیازمندان را خواهند داشت؟
یک مسئله که بسیار مهم هستن که طالبان همیشه از او ادعا میکنن و دعوا دارن که اینا اطراف افغانستان همگی به دست داره بیش از 70%. ما یقین دارم که گپ درست است، لیکن در اطراف هیچ کس نمانده، تمام مردم آمده به شهرهای بزرگ. مثلا شهر قندهار علی نفوسشان تقریبا 2 برابر شده، مثل هرات واری، مثل کابل واری، مثل دیگر شهرهای افغانستان واری. پس به این حساب واضح است که مردم با طالب ها خوش نیستند در ولسوالی ها، همه که به شهرها مهاجرت میکنند و اینا هستند که اصلا تعرض میکنند. حکومت در حالت دفاعی است، خصوصا در حالت
بله به اون مسئله پرداختین شما، ما کوتا لطفا.
بله بس به این حساب ما فکر میکنم که اینا هیچ وقت از القاعده دستوردار نشدن. تنها یک واقعی که المصری در غزنی کشته شد این نیر، چند واقعی دیدن در چند ماهی گذشته رخ دادن و دیگر گروه های تروریستی که مختلف نما در افغانستان وجود دارن در صفوف طالبا اونا همه که موجود است.
و اگر بپردازین به پاسخ سوال ما، یک مقام اداره مهاجرین قندهار هشدار داده که اگر ناامنی کنونی در این ولایت ادامه پیدا بکنه شاید هزاران خانواده بیجا شوند. انتظار شما به عنوان نماینده سابق مردم قندهار در ولسی جرگه از اداره های مسئول چیست تا به موقع بتانن عمل بکنن؟
مشکل همی استن که خیلی مردم زیاد از مختلف ولسوالی ها به خاطر جنگ به قندهار آمده و این جنگ ها اگه ادامه پیدا کنه شهیدی مهاجرین یا بیجا شدگان بیش از هزار فامیل، چند هزار فامیل برسن. حکومت در حالت فعلی قدر توان طاقت نداره که به تمام مردم رسیدگی کنه به غیر از جوامع بین المللی که ملل متحد به این باره باید کمک بکنه که مردم غذا و ضروریات اولی برایشان رسانده بتانند.
تشکر از شما خالد پشتون، نماینده پیشین مردم قندهار در ولسی جرگه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
یک و 16 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. ایالات متحده میزایل‌های گوناگون را ضبط کرده. نیروهای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران این میزایل‌ها را به یمن انتقال می‌داد. ایران به حمایت از جنگجویان شیعه حوثی در یمن متهم است. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
وزارت عدلیه ایالات متحده به روز پنجشنبه گفت این کشور کشتی‌های مملو از انواع راکت‌ها را که از سوی نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران به یمن فرستاده شده بود در نوامبر 2019 و فوریه 2020 کشف و ضبط کرد. این وزارت با نشر خبرنامه گفت دو کشتی بدون بیرق در انگام یک عملیات امنیتی در بحیره عرب تحت بررسی قرار گرفت. در خبرنامه گفته شده که در داخل این دو کشتی سلا و مهمات از قبیل 171 راکت ضد تانک، 8 راکت زمین به هوا و سایر اجزای راکت ها یافت شد. وزارت عدلیه امریکا افزوده که تحقیقات بعدی نشان داد که معموله کشتی ها ساخت ایران بوده و با سیستم های تسلیحاتی شناخته شده ایرانی سازگارند. این وزارت همزمان اعلام کرد که بیش از 1 میلیون بیلر نفت ایران را که قبلا در راه رسیدن به ونزوئلا ضبط کرده بود به فروش رسانده. گفته شده که درآمد حاصل از فروش این نفت به صندوق ویژه قربانیان تروریسم پرداخته خواهد شد. آمریکا در ماه آگوست 4 نفتکش ایرانی را در راه رسیدن به ونزوئلا در حال کشف و ضبط کرد که تحریم‌ها بر فروش نفت ایران وضع شده بود. مایکل سورین، سارنوال واشنگتن دی سی گفته تخمین می شود که حدود 40 میلیون دلار از درک فروش این نفت به دست آید و بخش بزرگ آن در مبارزه با تروریسم استفاده شود. این اقدام همزمان با اعلام وزارت‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا صورت گرفته که به طور مشترک 11 نهاد و افراد مختلف را به دلیل مشارکت در خرید و فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود تأکید کرده که صنایع پتروشیمی ایران همچنان یکی از منابع کلیدی درآمد برای فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران محسوب می‌شود. این وزارت گفته آمریکا همچنان به هدف گرفتن هر منبع مالی که رژیم ایران برای تأمین مالی گروه‌های تروریستی و سرکوب مردم ایران استفاده می‌کند متحد است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به یافته های کمیته حفاظت از ژورنالیستان. افغانستان یکی از کشورهایی است که در آن مسئولیت در برابر قضایای خشونت علیه خبرنگاران بالاست. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که حکومت اقدامات را در زمینه رسیدگی به قضایای خشونت با خبرنگاران انجام داده. از ستار فروغ بیشتر بشنوید.
کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPJ مستقر در نیویورک میگوید که افغانستان، پاکستان و روسیه در صدر فهرست کشورهای قرار دارند که در آن مسئولیت در برابر قضایای قتل روزنامه‌نگاران بیشتر است. بر اساس معلومات این کمیته، تنها 13 قضیه رسیدگی ناشده قتل ژورنالیستان در 10 سال گذشته در افغانستان ثبت شده. بعد از افغانستان، مکزیکو، فیلیپین، برزیل و پاکستان قرار دارند. در این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان میگوید که خبرنگاران در کشور با خشونت‌های فزاینده روبرو هستند. صدیق الله توحیدی رئیس این کمیته دیشب به رادیو آزادی گفت که در سال روان میلادی حدود 4 خبرنگار در افغانستان کشته شده و بیش از 60 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.
خبرنگاران در افغانستان از جانب گروه‌های مسلح مخالف، سایر گروه‌ها جداً به مرگ تهدید می‌شوند. منصوبان حکومتی، منصوبان امنیتی، زورمندان محلی، اینا هر کدامشان خبرنگاران را در صورتی که فکر میکنن خبر به ذوقشان تهیه نشده و نشر نشده مورد تهدید قرار میدن.
آنسو صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که حکومت گامهای را در راستای رسیدگی به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران برداشته است.
حکومت افغانستان مصمم است که امنیت خبرنگاران را تامین کنند و قضایایی که است اونا از سوی ارگانهای عدلی و قضایی بررسی شده و تحت پیگیری است.
شاخص جهانی سال 2020 کمیته حفاظت از ژورنالیستان در زمینه مسئولیت از مجازات در مجموع 12 کشور را نشان می‌دهد که قاتلین روزنامه‌نگاران در آن کشورها آزادانه گشت و گذار می‌کنند. به گفته CPJ 80% کل قضایای رسیدگی ناشده قتل خبرنگاران در 10 سال اخیر در جهان در این 12 کشور به ثبت رسیده. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته که در این کشورها بازیگران قدرتمند مانند گروه‌های جنایی و سیاسی، سیاستمداران و رهبران کسب و کار برای سکوت روزنامه‌نگاران منتقد و تحقیقی به خشونت متوسل می‌شوند. این کمیته افزوده که فساد اداری، نهادهای ضعیف و عدم اراده سیاسی برای بررسی دقیق موارد قتل همه عوامل مسئولیت از مجازات به حساب می آیند. CPJ گفته که از سپتامبر سال 2010 میلادی الی آخر آگوست سال روان 277 خبرنگار به خاطر کارشان در جهان کشته شدند و هیچ عامل قتل در 83% این قضایا موفقانه مورد پیگرد قرار نگرفته.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخواسته از خاکستر، کهن‌ترین نوارهای دیداری و شنیداری افغانستان، عنوان یکی از گزارش‌های تصویری ماست. برای دیدن این گزارش و دیگر ویدیوهای جالب با وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. آنچه توقف پروژه‌های برق‌رسانی در غور خوانده می‌شود با انتقاد برخی از باشنده‌های این ولایت به همراه شده. منصور خسرو گزارش می‌دهد.
در لیلی هم دوستای ما همگی میآیند و اینجا با هم یک جا درس می‌خوانیم تا ساعت 12 یک کل شب همینجا هستیم و درس خود ادامه میدیم.
بی برقی محمد و همسنفانش را مجبور کرده که شبانه زیر پایه های برق آفتابی در بیرون از ساختمان لیلیشان در گوشه از شهر فیرسکون مرکز ولایت غربی غور درس بخوانند. او میگوید کمبود برق مخصوصا حالا که شب و روز امتحاناتشان هم است سخت و آزاردهنده تمام میشود.
اینجا ما بیامدیم که درس بخونیم و برق است، امزی فضای برق استفاده کنیم. ما در اتاق ما برق نداریم و سردی هوا هم زیاده، دیگه تعدادی هم اتاقی ما هم زیاده، نمیشه درس بخونیم و فصل امتحانا هم رسیده. امتحانای ما امیال شروعه و مجبور میشیم از طرف شب با هم اتاقی ها و دوستای خود بیاییم همینجا زیر نور امی برق درس بخونیم. و
گل احمد هم صنفی محمد است. او هم میگوید که بی برقی به درس خواندنش آسیب رسانده.
در اتاق برق نداشتیم، امتحان هم ما داریم، متاسفانه آمدیم که اینجا از نوری برق مستفید شویم درس بخونیم. این کمپل هم داریم و هسته به سردی یوا درس میخونیم.
او از مقام ها میخواهد که مشکل بی برقی را رفع کنند. مسئولان میپذیرند که فعلا بیشتر از 70% از باشندگان شهر فریسکو از نور برق محرومند. 7 سال پیش کار ساخت بند برق پوزلج در شرق شهر فریسکو آغاز شد، اما تا اکنون به جایی نرسیده. بدون بالیان دولت پروژه ساخت نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت 5 مگاوات را در غور روی دست گرفت. اما اکنون محمد یاسین نورزاد، آمر ولایتی برشنا شرکت برق افغانستان، میگوید که این پروژه هم به دلیل مشکلات حقوقی بیشتر از 1 سال میشود که متوقف است.
و ما طی سفر که داخل داشتیم با رئیس محترم شورای ولایتی و بعض بزرگا ریاست محترم برشنا، اونا به سال 1403 مگاوات برق سولاری را از بودجه خود برشنا بر ما وعده کردن که ما او را تدارکات حضور پیش میبریم و سال 1400 ما کار عملی را آغاز بکنیم.
مردم ولایت غور در شبانه روز 4 ساعت برق دارند که در بدل هر کیلووات برق دیزلی 25 افغانی میپردازند. آنان به شمول محصولان غور امیدوارند که این بار وعده های محصولان عملی شود و ماجرای بی برقی حداقل به طور نسبی به پایان برسد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که یک افغان مظنون که چاقوی دراز به دست داشته به روز پنجشنبه در شهر لیون فرانسه بازداشت شده. بر اساس گزارش این افغان لباس سنتی به تن کرده بود. رسانه های فرانسوی گفتند که افغان مظنون تقریبا 20 ساله است و زیر نظارت اداره های امنیتی فرانسه قرار داشت. شاروال لیون به خبرگزاری فرانسه گفته که این فرد چاقوی به طول 12 اینچ با خود داشت و به نظر می رسید که برای حمله آمادگی دارد. هنوز گفتن نشده که دستگیری این فرد مشکوک با رویداد دیروز در شهر نیس این کشور رابطه دارد یا نه. یک تن با چاقو دست کم 3 نفر را در کلیسای در این شهر به روز پنجشنبه کشت. شاروال نیس گفته که مهاجم مظنون شهروند تونس گفته شده.
پیام ها و نظریات شما
همینجا ما از تنگیر مهاجر هستیم، از بولان مهاجر هست
عزت هستم از ولایت وردگ، ولسوالی
دایمرداد. مشکل این است که در افغانستان معیوبین و معلولین مادرزاد با مشکلات بسیار زیاد دست پنجه نرم می کند، نه دولت و نه یک مؤسسه خیریه و نه هم سرامیاش با آنها کمک می کند و متاسفانه در افغانستان بین معیوبین تبعیض می شود، معیوبین و معلولین بر مادرزاد و غیر مادرزاد تقسیم می شود که این تبعیض خلاف قوانین ملی و بین المللی است. ما می خواهیم که باید فوراً این تبعیض از بین برده شود و به مشکلات معیوبین مادرزاد هم رسیدگی شود.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظر دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700 08 46 20.